ساعت 11 از پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما ایم. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم در این لحظه شنونده زربین باشید.
زربین، نگاهی به موضوعات پایتخت، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی. مردم چه نظری دارن؟
آقا فاضل از زحمت کشته کندن، الان چند روز کارشون تموم شده.
خواستم ببینم اگر میدونن اشکال دارن چرا که برطرف نمی کنن.
من کسی به حرف من توجه نکرد.
من خودم چندین بار هم حضوری رفتم، همانم پیغام گذاشتم، همان از یک در واقع عملکرد نداشته شما مطلب.
مسئولین چه میگویند؟ زربین، نگاهی به موضوعات پایتخت. زربین.
به نام خداوند جان و خرد. دوستان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران، برنامه زربین خدمتون سلام عرض میکنم. روزتون بخیر. بیانیه مهم و راهبردی مقام معظم رهبری طی چند روز گذشته به مناسبت 40مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، خطاب به جوانان و آینده سازان کشور، البته با تأکید بر نگاهی واقع بینانه و امیدوارانه به آینده و نقشی که این جوانان دارند در گام دوم برای سازندگی کشورمون، بسیار حائز اهمیت بوده که شامل 7 سرفصله. بنا هست امروز ما در برنامه زربین به بخش اقتصاد که به زعم مقام معظم رهبری و به نظر کارشناسان نقطه کلیدی در واقع یکی از این سرفصل هاست و از الزامات اون محسوب میشه، با شما صحبت بکنیم با حضور کارشناسان محترم. خواهش میکنم شما هم ما را همراهی بفرمایید. مقام معظم رهبری در بیانیه مهم خودشون در خصوص بحث اقتصاد، ضمن این که به ضرورت‌های فضای اقتصادی می‌پردازند، از عیوب و مشکلاتی که بر سر راه اقتصاد کشورمون هست هم یاد می‌کنند و در واقع به بحث‌های بسیار مهمی که باید مد نظر قرار بدیم برای اینکه راه حل مشکلات عبور از این موانع و عیوب باشه می‌پردازند و تأکید مستقیم و مؤکد ایشون بر بحث اقتصاد مقاومتیه. امروز بنا هست که راجع به این قضیه هم با شما صحبت بکنیم و ببینیم مهمترین عیوبی که مقام معظم رهبری بهش اشاره فرمودن چه مسائلیه و کارشناسان در این مورد چه نظری دارند. ما در استودیو و همچنین در پشت خط تماس تلفنیمون با کارشناسان حوزه اقتصادی صحبت خواهیم کرد و در استودیو هم جناب آقای دکتر بیرامی خدمتشون هستیم که انشالله بحث رو با ایشون شروع میکنیم. 30094 2265 2465 و 2265 2466 راه های تماس شما شنوندگان عزیز با برنامه زربین. جناب آقای بیرامی خدمتتون سلام عرض میکنم. خیلی مقدر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون. در خدمت
بزرگوار هستید. خب به نظر میرسه که آقای دکتر، ما در سالگرد در واقع پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین مصادف بودن اون با بحث اقتصاد مقاومتی و ابلاغی که مقام معظم رهبری داشتن، مجدد باید بازنگری بکنیم با توجه به بیانیه مهم و راهبردی هم که ایشون خطاب به جوانان عنوان کردن، دنبال این بگردیم که واقعا برای رسیدن و عبور از 40مین سالگرد پیروزی انقلاب و وارد شدن به دهه در واقع پنجم چه باید بکنیم که این عیوبی که مکرر ازش یاد شده با سرفصل اقتصاد مقاومتی بتونیم رفعش بکنیم. من خواهش میکنم مقدمتا اگر فرمایشی در این مورد دارید بفرمایید تا من سوالا رو از محضرتون بپرسم.
خدمتتون عرض بکنم که این بحث بازنگری خب در هر حوزه واجب هست، چه در حوزه حالا شخصی، سازمانی و چه در عرصه کلان اقتصاد کشور. خب مثلا همون روزی که در واقع انقلاب اسلامی به وقوع پیوست، یک تصوری و یک پیشبینی از آینده هم برای مردم هم برای مسئولین کشور متصور بوده. الان توی یک وضعیتی قرار داریم که در وهله اول باید بیایم یک مقایسه ای انجام بدیم بین آنچه که میخواستیم باشیم و آنچه که هستیم.
بله.
و خب با یک برآورد سرانگشتی میبینیم از آنچه که میخواستیم باشیم اختلاف فاحشی داریم. حالا در این در واقع انحراف رو که مشاهده میکنیم دو تا مسئله به وجود میاد. یکی این که علل بروز انحراف چی هست؟ دو، راهکارهای بازگشت به مسیر اصلی چه است؟ توی علل بروز در واقع انحراف شاید برمیگرده به سیاستگذاری سالهای ابتدایی یا دهه اول و دوم انقلاب، که خب دهه اول با توجه به اینکه شرکت در واقع کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و اقتصاد جنگ هم خصوصیات خاص خودش رو داره و شاید نشه زیاد نسبت به بعضی از سیاست ها نقادانه نگاه کرد.
بله.
ولی در خصوص دهه های بعد ما یک سری سیاست هایی رو در پیش گرفتیم و حتی در همون سیاست ها هم یک بحث مهمی که وجود داره این هست که ما یک خط سیر مشخصی رو دنبال هم نکردیم، کما این که میبینیم با تغییر دولت ها بعضی از سیاست ها کاملا کنار گذاشته میشه و بعضی از سیاست ها میاد. خب این تا یه بخشش طبیعی هست، ولی ما در مورد استراتژی های کلان اقتصادی صحبت میکنیم. ما توی اقتصاد سیاست های استراتژیک کلان اقتصادی ما در این دوچار نوسان هستیم. یکی از مسائلی که باید در واقع توی کشور بهش خیلی جدی نگاه کرد الزام به قانون هست. وقتی قانون توسعه، وقتی چشمانداز 20 ساله کشور تدوین میشه، تصویب میشه، دیگه مجریان در تمام دستگاه کشور ملزم به اجرای اون هستن.
بله.
حتی اگر با بخشی از اون اختلاف دیدگاه دارن ملزم به اجراش هستن. ما میبینیم که دولت ها الزام در واقع عملی به برنامه های توسعه ندارن و برنامه های توسعه بخشیش صرفا یک قانونی شده و خاک خورده، و این چه در حوزه ادامه سیاست ها و چه در قوانینی که پس از اون حتی تصویب شده. یکی از بزرگترین مسائلی که ما توی اقتصاد کشورمون باهاش درگیر هستیم این است که به همون چیزی که اصلا تهیه کردیم در واقع یک بحثی است که میگن هر برنامه از بی برنامگی بهتره، حتی برنامه بعد از بی برنامگی بهتره. ما به اون برنامه هایی هم که تهیه شده، تدوین شده، رفته سیر تصویبش رو هم گذرونده، به اونها هم عمل نکردیم. این یک جایی هست که خب ما میبینیم که آشفتگی به وجود میاد. این آشفتگی شاید در ابتدای مسیر زیاد به چشم نیاد، ولی طبق چیزی که حالا مثلا در ریاضیات میگن، اگر که شما در مبدأ نیم درجه اختلاف داشته باشید، میبینید که یک پروازی که میخواسته 2000 کیلومتر بره در مقصد در عرضش یه چیزی حلوش مثلا 1000 کیلومتر انحراف داره. و ما الان تو اونجایی هستیم که بعد از 40 سال میتونیم این اختلاف ها رو ببینیم. و الان یکی از مسائلی که هست و توی در واقع بیانیه هم به خوبی بهش اشاره شده، یکی از بحث الان بودجه بندی معیوب و نامتوازن هست. بودجه بندی که الان فصل بودجه است، با توجه به اینکه بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی هم کلیت خورده و
ظاهرا امروز هم تصویب شد، درسته؟ بله،
کلیتش تصویب شده که حالا از امروز میرن در واقع نمایندگان بر سر جزئیات و فصلهاش بررسی بکنن. این بودجه بندی ما بعضی از وقتا میبینیم که این بودجه بندی با همون در واقع اسناد بالادستیش همخوانی نداره، و تو بحث نامتوازن بودن هم اولویت های کشور رعایت نمیشه. یا ما یک جایی رو داریم به اسم مثلا صندوق توسعه ملی. این صندوق توسعه ملی به عنوان حساب پسنداز دولت نباید باشه، و میبینیم که هر جا دولت زیاده روی میکنه یا در واقع نیاز هست شده یک جایی که ما هی بریم ازش پول قرض بگیریم و این باید کجا خودش رو نشون بده. ما این الزام رو باید داشته باشیم. یکی از بحث هایی که میگم در قانونی هست این که سرمایه در واقع در صندوق توسعه ملی و کلن سرمایه که امروز نسل ما داره ازش بهره برداری میکنه، استخراج میکنه، چه در حوزه نفت، گاز، معادن و منابع طبیعی و همین طبیعتی که داریم خرابش میکنیم متعلق به نسل ما نیست، متعلق به نسل‌های آتی کشور هم هستش.
بسیار خوب. خب اما جناب آقای بیرامی اگر اجازه بفرمایید، چون آقای عباسی هم پشت خط تماس تلفنیمون حاضر شدن، دیگر کارشناسمون، ایشون رو هم وارد بحث بکنیم. آقای عباسی سلام عرض میکنم. سلام آقای عباسی. آقای عباسی صدای بنده رو میشنوین؟ آقای عباسی خب هنوز ارتباط ظاهرا برقرار نشده و ایشون صدای ما رو نمیشنون. آقای بیرامی اشاره داشتید به این که در این سرفصل‌ها داریم به مواردی در واقع نگاه میندازیم و بازنگری مجدد میکنیم که همه اینها بارها و بارها مخصوصا از سوی مقام رهبری هم اشاره شده. آقای عباسی الان پشت خط تماس ما حاضر شدن. آقای عباسی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم آقاجانی و مهمان شریف برنامه.
بزرگوار هستید. خواهش میکنم. آقای عباسی ما با جناب آقای بیرامی از سرفصل‌هایی که مقام رهبری در توصیه‌شون و بیانیه‌شون اشاره کردن صحبت کردیم و آقای بیرامی به دو مورد مهم اشاره فرمودند، بحث بودجه بندی معیوب و نامتوازن و همچنین ادب ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد دولت هست یا اقتصادی اصلا به طور کلی هست. من میخوام وارد بخش دیگری بشم با جناب عالی که اشاره که مکرر مقام رهبری هست و به عنوان مهمترین عیب در اولین بخش به اصطلاح مقام رهبری بهش اشاره میکنم و اون هم وابستگی اقتصاد به نفت هست و دولتی بودن بخش هایی از اقتصاد هست که میفرمایند در وظایف و حیطه در واقع وظایف دولت نیست. به نظرتون به هر حال این وابسته بودن به نفت یا عدم وابستگی به نفت به عنوان یک مسئله حیاتی و مهم که سرفصل در واقع مسائل اقتصادی کشورمون هست قابل حل، آیا الان با شرایط فعلیمون و با اوضاع اقتصادی الان میتونیم واقعا از این درآمدهای نفتی هر چند حالا کم یا زیاد صرف نظر کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بذارید من ابتدای بحث رو از اینجا شروع کنم. آیت الله حق شناس فرمودن در درس خارج مقام معظم رهبری اعلام کردن حضرت آقا که من بر روی این بیانیه گام دوم بسیار کار کردم و ما این که الان داریم در مورد این بیانیه صحبت میکنیم متوجه میشیم که بند به بند این بیانیه کار شده روش. این که شما دارید میفرمایید که در بیانیه آمده در بحث اقتصادیش وابستگی به نفت، این نکته بسیار مهم و ارزشمندیه و خیلی مشکل بزرگ مملکت ماست و این نشون دهنده اشرافیه که مقام معظم رهبری بر روی این قسمت داشته و متاسفانه سالها بخش خصوصی در گیرودار نگرانی همین اتفاقاته و مدام اون رو داره تکرار میکنه، اما به دلیل عریض و طویل بودن بخش دولتی و ببخشید در برخی از قسمتها خصولتی بودن یا به نام دیگه شرکت‌های غیر دولتی وقتی حضور پیدا می‌کنه در همه زمینه‌ها اجازه فعالیت به بخش خصوصی نمیده. دولت اگر قراره به منویات مقام معظم رهبری تن بده باید ابتداءً یک اصلاح ساختاری در خودش به وجود بیاره که در این اصلاح ساختاری بتونه مسیری رو برای اعتلاء کشور به وجود بیاره. ببینید ما در بحث نفت، من در همین برنامه زردمی در یکی از مناظره ها عرض کردم، ما در بحث نفت فشار بر ما میارن و ما رو تحریم میکنن. خب وقتی ما رو دارن تحریم میکنن چقدر خوبه که خودمون در همین ابتدای کار برای اینکه نشون بدیم حرف برای زدن داریم بیایم بحث تحریم ها رو خودمون شروع کنیم، اعلام کنیم نفتمون رو نمیفروشیم. اجباری که وجود نداره، دولت اعلام میکنه من 20% بودجه رو بر اساس نفت میبندم. خب این 20% ما مطمئنن بزرگان اقتصادی برنامه هایی دارن از طرق مختلف میشه تامین کرد و به جای اینکه ما نفت رو در گیر و دار این قضیه قرار بدیم که برای فروشش هم بسیار مشکل داریم، بیاین و نفت رو از سیستم خودمون برای مدتی حذف کنیم تا بتونیم یک برنامه مدون و سالم برای این قسمت از اقتصادمون رو به وجود بیاریم.
خب آقای عباسی،
ببینید دیگه ای داره برای تامین.
الان در بودجه جاریمون درآمدهای نفتی باز هم عمده درآمدهای ما رو تشکیل میده. واسه محل در واقع پرداخت بسیاری از دیون دولتی هم همین راه حل هست. من میخوام با همین اشاره و اون چی که خود مقام رهبری به عنوان بخشای مهمی از راه حل عنوان کردن، یعنی درون‌زایی اقتصاد کشور، از شما سوال بکنم و دیگر کارشناسان، این به چه معنیه؟ یعنی اگه الان ما مثلا درآمدهای نفتی رو بذاریم یک سر کنار، به قول فرموده شما میگید 20%، حالا این رو اصلا ندید بگیریم، با توجه به همین درون‌زایی اقتصاد کشور، یعنی چه فعالیت جایگزینی الان باید باشه که همین الان جواب بده؟
ببینید همین الان شرکت های خصوصی ما قدرت زیادی دارن برای ارائه خدمات مختلف در بخش های مختلف.
مثلا
ببینید در بخش دانش بنیان ایران حرف برای زدن داره، اقدامات بسیار خوبی رو میتونه انجام بده. ما در صنایع پایین دستی نفت مثل پتروشیمی ها، من یادم آقای ظریف میگفتن در مذاکراتی که داشتیم دوستان پتروشیمی میگفتن بابا قضیه ما رو اصلا وارد مذاکرات نکنید، این تحریم ها هیچ تأثیری برای ما نداره. ما در بحث استارتاپ ها میتونیم حوزه های بسیار بزرگی رو استارت بزنیم و درآمدهای بسیار بزرگی داشته باشیم. خوبه که بدونید بعضی از شرکت های اینترنتی و کامپیوتری در امریکا درآمدشون از درآمد سالیانه نفتی ما خیلی بیشتره.
بله.
پس ما میتونیم این حوزه ها رو برای خودمون با یک برنامه ریزی درست، مثلا در بخش استارتاپ ها، در بخش موارد اینترنتی و کامپیوتری میتونیم یک سیلیکون ولی دیگه در ایران راه اندازی کنیم.
بله. خب این نیاز ببینین این نیاز به یک برنامه مدون بلند مدت داره یا نه؟ در همین مقطع کوتاه مدت جواب میده. سیلیکون ولی که شما میفرمایید، حالا بفرمایید.
من همینجا عرض میکنم اگر دولت اراده کنه و اذیت و آزاری که به بخش خصوصی وارده توسط بخش دولتی و خصولتی ها جلوگیری از این اذیت و آزارها بشود، این گروه هایی که من درس کردم از همین الان میتونن جایگزین بسیار مناسبی برای نفت باشن و اصلا هم به تحریم ها کاری ندارن.
خیلی خوب آقای،
میتونم برای تحریم ها این کار انجام بدم.
آقای دکتر بیرامی، نظر شما چیه؟ خواهش می‌کنم.
واقعیتش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و دولتی بودن، من الان بحث دولت رو یه مقدار دولتی بودن رو باید یه مقدار از خود حوزه دولت بزرگتر ببینیم. در واقع اون چیزی که تحت عنوان خصولتی، شبه دولتی و امثال اینها اسم برده میشه از حوزه دولت بیشتر هست. بعضی از نهادها هستند علاوه بر دولت، یعنی فقط دولت نیست، نهادهایی هستند که اون نهادها هم دارن فعالیت اقتصادی میکنن و به شدت هم رقیب بخش خصوصی شدن، گرچه که چنین ادعایی رو ندارن و فلسفه به وجود اومدنشون هم این نبوده. در واقع قرار بوده جاهایی کار بکنن که بخش خصوصی به هر علتی نمیتونه وارد بشه. و چرا بخش خصوصی هم نمیتونه وارد بشه؟ واقعیتش نیست که به لحاظ تاریخی انباشت سرمایه در کشور ما اتفاق نیفتاده و وقتی انباشت سرمایه اتفاق نیفتاده، بخش خصوصی ما از یک حدی بالاتر نمیتونه بیاد. از طرفی ما علاقه‌مندیم که شرکت‌های بزرگی در حد شرکت‌های بزرگ بین المللی داشته باشیم. از طرف دیگه هم انباشت سرمایه در کشور توسط بخش خصوصی به اون اندازه شکل نگرفته. بعضی از کشورها اینها رو با کارگاه‌های کوچک و شرکت‌های سایز کوچک که ولی قدرت مانور و بهره‌وری بالایی دارن انجام میدن. خب ما تمام اینها رفته سمت دولت و نهادهای حکومتی. ببینید وقتی داریم این رو میگیم، باید اول شروع بکنیم همین نهادها و خود دولت شروع بکنن واگذاری.
بله.
ببینید واگذاری وقتی ما صحبت میکنیم، متاسفانه تجربه خصوصی سازی در کشور تجربه خوبی نبوده به چند علت. یکی تو بحث حالا نحوه های واگذاری مالکیتی بوده، یک بحثش هم این که بازشون انباشت سرمایه نبوده، ما شرکت های بزرگمون رو اومدیم سهامشون رو بدیم، خب یه نهاد دیگه اومده خریده، از دولت خارج شده رفته دست یه نهاد دیگه، نهایتا اون خصوصی که ما تو ذهنمون هست اتفاق نیفتاده. واقعیت امر این هست که در خیلی از کشورهای دیگه میان مدیریت رو واگذار میکنن به بخش خصوصی. بخش خصوصی نگاه مدیریتیش با بخش دولتی واقعا متفاوته.
بله.
چون از جیب خودش داره میده، صرفه‌جویی های رعایت میکنه. مثال بارزش چند روز پیش یک ویدئویی هست که در فضای مجازی داره منتشر میشه به شدت، یک مدرسه ای که خیرین مدرسه رو 140 میلیون تومان ساختن، دیوار دور مدرسه که هزینه ای نباید داشته باشه، میگن که سازمان در واقع نوسازی مدرسه اون 560 میلیون تومان ساخته. خب ببینید فرق بین بخش خصوصی و بخش دولتی همین هست.
بله، از حد رفت سرمایه‌گذاری.
بله، مدیریت خصوصی در خیلی از کشورها مدیریت ها رو واگذاری میکنن.
خیلی خوب، اجازه به ما بفرمایید که جناب آقای دکتر حق‌شناس هم دیگر کارشناس محترم اون پشت خط حاضر شدن. جناب آقای حق‌شناس خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما میهمان عزیز و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم.
بزرگوار هستید. بررسی بندها و فرازهایی از بیانیه مقام معظم رهبری که بسیار راهبردی و کلیدی هست، آقای دکتر ما رو به مسائل میرسونه که بارها و بارها در همین برنامه زربین راجبش صحبت کردیم. راه حل مشکلاتی که مقام رهبری در بحث اقتصاد مطرح میکنن و امروز هم باز هم برش تاکید داشتیم، مردمی کردن اقتصاده و کم کردن تصدیگری دولت هست. منتها به واقع الان حالا هم جناب آقای دکتر بیرامی هم جناب آقای عباسی بهش اشاره فرمودن، ما با این سرفصل اگر بخوایم پیش بریم و حداقل الان در مدت چند سالی که از واگذاری ها صحبت به میون اومده نگاه بکنیم، عملکرد ما در این زمینه چقدر بوده؟ این واگذاری ها تا چه اندازه واقعی بوده و اصلا تحقق میپذیره یا خیر؟
بله، همونطور که شما اشاره کردی، اگر ما یک بررسی از عملکرد گذشته داشته باشیم میتوانیم برنامه آینده رو درست تدوین بکنیم. بر اساس از 44 قانون اساسی که مقام معظم رهبری تصویب و مجلس تبدیل به قانون کرد، با باز بر اساس آمارهای رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان خصوصی سازی و برخی از سازمان‌های که دستن در کار این واگذاری‌ها بودن، به معنی واقعی 15% به بخش خصوصی خالص واگذار شد. اصل 44 از دو منظر باید به اون نگاه می‌کردیم. یکی این که بنگاه‌های دولتی موجود واگذار بشود، دوم این که دولت تصدیگری جدیدی رو آغاز نکند. ولی به دلایل مختلف نه اون خصوصی سازی به معنی واقعی اتفاق افتاد و عمدتاً بنگاه‌ها به شبه دولتی‌ها واگذار شدند. تازه اون خصوصی‌سازی ها هم باز مسائل خاص خودش رو داشت که بخشی از اونا رو امروز ما در افکار عمومی می‌بینیم که به چه شکلی واگذار شد.
بله.
و از اون مهمتر این که وقتی ما بودجه دولت رو نگاه می‌کنیم، نه منظور این دولت، از سال 85 به این سمت همواره بودجه دولت سیر سعودی داره به لحاظ افزایشی و این بیانگر این هست که چه در بخش بودجه عمومی چه در بخش بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت همچنان سیر بودجه سعودی است. بودجه 1 میلیون ها حدود 700,000 میلیارد تومان که الان مجلس در دست بررسی هست، بیانگر این نکته است که چقدر اقتصاد ایران وابسته به دولت است. من از رهبری دو نکته مهم رو اشاره کردن در بخش اقتصاد. یکی دولت از تصدیگری دست بردارد، دوم اینکه اقتصاد مردمی باشد. تفسیر مردمی طبیعتاً واگذاری کار به بخش غیر دولتی است که هم میتواند تعاونی باشد هم میتواند خصوصی باشد. ما از این الفاظ بخش خصوصی همچنان اعتراض داریم در ادبیات اقتصادی ایران استفاده کنیم و فکر میکنیم بخش خصوصی یعنی همون عوارضی که ممکنه نظام سرمایه‌داری داشته باشه.
بله.
اگر به صراحت بتوانیم این ادبیات رو که اقتصاد رو واگذار کنیم به مردم، مردم هم طبیعتاً در قالب شرکت‌ها میتوانن کار انجام بدهند، حتما منشأ یک تحول بزرگی میتواند در اقتصاد ایران باشد. در غیر این صورت با این پول نفتی که همین امروز 142 هزار میلیارد تومان مصرف شد و اینو مقایسه میکنیم با بودجه حدود بودجه عمومی کشور حدود 400 هزار میلیارد تومان یا مالیات مثلا حدود 126,000 میلیارد تومان و حقوق گمرکی میرسد به 150,000 میلیارد تومان، با این دو رقم مشخص می شود چقدر تسویه موجود است که مابقی اون یا استقراض است و یا فروش اسناد خزانه است و ارقامی از این دست. به این شیوه با توجه به افزایش هزینه های دولت چه در بخش جاری چه در بخش تامین منابع صندوق های بازنشستگی، امروز انتخاب بخش خصوصی یا واگذاری کار به مردم دیگر یک انتخاب نیست، یک الزام هست، اجتناب ناپذیر هست، باید چنین بشود. کاری که باید از سال 84-85 آغاز می شد خب با تأخیر انجام شد. به نظر می رسد که دولت و مجلس و کسانی که تصمیم ساز و تصمیم گیر هستند هرچی سریع‌تر باید از اقتصاد فاصله و اقتصاد رو به مردم واگذار کنند.
صحیح. خب جناب آقای دکتر عباسی، یک بخش دیگری که همواره مقام معظم رهبری در تمامی بیانیه‌ها و فرمایشاتشون تأکید برش داشتن، استفاده کردن از ظرفیت‌های انسانی و نیروهای جوان کارآمده. در این بیانیه هم وقتی که بعد از به اصطلاح بررسی عیب‌ها و اشاره به راه حل‌ها می‌رسیم به آخر به اصطلاح بخش اقتصادی، باز هم می‌بینیم که توصیه مقام رهبری به جوان‌های ما هست. واقعا این پتانسیلی که در جوانها وجود داره که رهبر می‌فرمایند که دولت در واقع از اینها استفاده بکنه و اینها رو در بدنه کارهای کشور دخالت بده و حداقل به افکار اینها و به تصمیمات اینها و به برنامه‌های اینها احترام بگذاره، چقدر واقعا میتونیم به عنوان یک حالا ابزار مهم و استفاده مهم تلقیش بکنیم که میتونه حداقل زمینه ساز بسیاری از این حرکت‌های انقلابی باشه؟
ببینید بسیار مهمه این نکته ای که هم مقام معظم رهبری فرمودن هم شما دارید به اون اشاره میکنید. ایران تا 17 سال دیگه جمعیت جوان داره.
بله.
این جمعیت جوان که تا 17 سال دیگه هستن نیرو و پتانسیلی هستن که باید از اونها استفاده کرد. امروز اگر ما اروپا رو میبینیم در بحث اقتصادی به یک سکونی رسیده و به جاش داریم بعضی از کشورهای آسیایی رو میبینیم که حرکت‌ها و جهش‌های اقتصادیشون رو شروع کردن، به دلیل اینکه خود اروپا در دوران بعد از دوران رنسانس و انقلاب صنعتی با یک پتانسیل جوان تونست یک انقلاب صنعتی و اقتصادی رو رقم بزنه. همین اتفاق امروز در ایران میتونه بیفته، مشروط به اینکه به توان جوان‌ها ایمان داشته باشیم. من یه نکته بسیار مهمی رو بخوام در همین زمینه عرض کنم، اینه که متاسفانه مدیران ما که جوانان گذشته بودن و تونستن یک انقلاب بسیار شکوهمندی رو در 40 سال گذشته رقم بزنن، امروز به توان جوانان امروز که به نظر بنده و با تأکیدات خود مقام رهبری بسیار فهم و درک و تواناییشون از جوانان 40 سال گذشته بیشتر هم هست، اعتماد ندارن.
بله.
این برون سپاری نه فقط در سیستم واگذاری شرکت ها باید صورت بگیره، بلکه در بحث نیروی انسانی هم باید این برون سپاری صورت بگیره.
سهی.
و عملا دوستانی که از گذشته بر بدنه اقتصادی موندن این برون سپاری رو انجام بدن، جوانان رو به کار بگیرن. مطمئنا جوانان ما وقتی میتونن از کشور خارج میشن و مهاجرت میکنن، در کلیدی ترین نقاط دنیا اونها رو به کار میگیرن و نخبگان اقتصادی و غیر اقتصادی در بخش‌های مختلف جهانی میشن، مطمئناً در کشور خودمون هم میتونن از همون نبوغ استفاده کنن و کارایی داشته باشن. مشروط به این که ایمان و باور داشته باشیم و دوستانی که در رأس بخش بعضی از ارگان‌ها هستن و سن و سالی ازشون گذشته به این اعتقاد داشته باشن. توان جوانی در ایران نمونش می شود گروه های جهادی که بدون حضور دولت و با دستان خالی دارن به مردم مناطق محروم کمک می کنن. همین ها در بدنه اقتصاد می تونن تحول بسیار عظیمی رو به وجود بیارن.
امیدواریم. خیلی ممنون از شما جناب آقای عباسی. اجازه بفرمایید با شما خداحافظی بکنیم. سپاسگزار از حضورتون در برنامه ذره بین این نوبت. ممنون. اما سلامت باشید. خداحافظ شما. آقای دکتر بیرامی، بخشی که شما هم مکرر اینجا در اول فرمایشاتون بهش اشاره داشتین، بحث اقتصاد مستقلی که مقام رهبری هم مطرح میکنن، گفتن مبتنی باید باشه.